بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در این چند شب گذشته موضوع بحث ما قرآن کریم در نهج البلاغه بود، یعنی بیاناتی که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند و در نهج البلاغه جمع‌آوری شده و محور اونها را قرآن کریم تشکیل داد. عرض کردیم که بیش از 20 خطبه در نهج البلاغه است که یا به طور کامل یا بخشایی از اون مربوط به قرآن هست و بررسی همه اینا طبعا به درازا میکشه. گوشه هایی از این خطبه ها را انتخاب کردیم و بیشتر توجه به این بود که عباراتی باشه که پاسخگوی نیازهای امروز و رفع کننده شبهاتی است که رواج داریم. قسمت هایی از نهج البلاغه را در این قسمت خوندیم تا به اینجا رسیدیم که قرآن دوای همه دردهای ماست و ناطق هست به حقایق و معارفی که اگر اونها را ما بشنویم، گوش فرا بدیم و عمل کنیم، مشکلات فکری، اعتقادی، رفتاری، فردی، اجتماعی ما حل میشه. و عرض کردم که معناش این نیست که در سطح ظاهر قرآن تمام نیازهای مادی و معنوی مشخصاً و به طور جزئی بیان شده. خب پیداست کتابی در این حجم نسبتاً محدود تمام نیازهای بشر را دونه دونه به طور جزئی امکان نداره بیان بکنه. حتی عباداتی که ما همه روز انجام میدیم مثل نماز، تو قرآن نداریم که نماز صبح مثلا چند رکعتی. قرآن یک خطوط کلی را بیان کرده که اگر ما اونها را بگیریم و بپیماییم به جاهایی خواهیم رسید، نتایجی خواهیم گرفت که نیازهای ما برطرف میشه. حالا تفصیل این که قرآن در هر بابی چی ارائه فرموده، خب طبعا وقت بسیار وسیعی میخواد. در اینجا شبهاتی مطرح میشه که یعنی مطرح کردند و ما سعی کردیم از نهج البلاغه نظر امیرالمؤمنین را درباره این مطالب جویا بشیم. از جمله این که قرآن حقایقی را بیان میکنه که اگر درست فهمیده بشه و تفسیر بشه انسان را به سعادت میرسونه، اما اگه تحریف بشه و معنای غلط به اونها داده بشه، تفسیر نادرستی بشه، تفسیر به رأی بشه، به همون اندازه گمراه کننده خواهد بود. این در مقابل گرایش هایی است که از مغرب زمین سرچشمه گرفته درباره این که متون دینی اصلا معنای خاصی را ارائه نمیدند و این بستگی داره که به هر کسی با ذهنیت خودش چگونه به سراغ این متون بره و چه استفاده ای بکنه. تقریبا نقطه مقابل اونچه ائمه دین سلام الله علیه اجمعین توصیه کردن که افکار خودتون، ذهنیت‌های خودتون را بر قرآن تحمیل نکنید. برای استفاده از قرآن ذهن خودتون را کاملا تخلیه کنید. امروز نقطه مقابلش مطرح است و اشاره کردم که بیش از یک قرن است و بعضی از مطالبش ریشه ها دو سه قرن است که در اروپا مطرح شده و حالا موجش به کشور ما هم رسیده. بررسی این که چرا این افکار مطرح شده، چطور شده که آدمیزاده به این فکر افتادن که کتابهای دینی یک معنای مشخصی نداره. خب یه داستان مفصلی است، احتیاج به یک بررسی تاریخی داره که در این چند دقیقه‌ای که مزاحم شما هستم، به خصوص در امشب که به احتمال قوی شب قدر باشه، مجالش نیست که به اونا بپردازم. اجمالا در مغرب زمین دین برای اونها مساوی بود با مسیحیت. مسیحیت هم کتاب آسمانیش انجیل است. انجیل هم نه توی خود انجیل هست و نه خود اونها معتقدنی که این کتاب حضرت عیسی است. چند نفر به نام حواریین و شاگردان حضرت عیسی نویسندگان این کتاب ها هستند. بین خود این کتاب ها اختلاف وجود داره. این کتاب مقدسشون اولا از طرف خدا نیست، خودشون هم ادعا ندارن، بین خودشون خودشون اختلاف دارن و تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته که اینا نویسندش کی بوده، چجور بوده، و به هر حال نمیشه اثبات کرد که این کتاب خداست یا وحی الهیست. به یک معنا گفتن اینا یک الهامی شده بوده به این نویسندگان، این همون وحی است. وحی میگیم به اعتبار این که اینها بهشون الهام شده بوده که اینجور بنویسه. به این رسوایی و به این سستی پایه کتاب دینی مسیحیت است. اون وقت وقتی مطالبی برخلاف استدلالات عقلی، برخلاف احکام عقلی، برخلاف پیشرفت‌های علمی، تجارب علمی، اکتشافات علمی درش دیده شد، یک اضطرابی، یک خلأ فکری و اعتقادی در مردم اون سامان به وجود آمد که چطور میشه اینها رو پذیرفت اگر اینها وحی خداست و کتاب خداست و کتاب مقدس است؟ با براهین عقلی چگونه وفق میده خدا از آسمان بیاد به شکل مسیح در شکم حضرت مریم ظاهر بشه و بعد به دار زده بشه و به این وسیله گناه همه مردم آمرزیده بشه؟ اینو چه ربطی به هم داره؟ و مسائلی خلاف عقل که در مسیحیت فراوان هست و همینطور مطالبی که راجع به کیهانشناسی و جهانشناسی در تورات و انجیل بود و بعد ارباب کلیسا هم روی اونها اصرار می‌ورزیدند و با ابطالش ثابت شد. اینا به این فکر افتادن که یک چاره‌ای بکنن. اولین کاری که کردند تقریبا شاید به 4 قرن پیش برمیگرده، گفتن اصلا این مطالبی که در قرآن هست اینها بیان سمبولیکه، یه نوع مجازگوییه، یه نوع شعرگونه است، نمیخواد حقایق را بیان کنه. خب از شعر آدم انتظار نداره که فرض بفرمایید مطابق با واقع خارجی باشه. فرض کنید توی شعری مثلا توی غزل‌های حافظ سعدی هم یا شعرهای دیگه میخونید، وقتی میخوان عرض کنم که معشوق خودشون را تعریف کنند، میگن دهنش مثل غنچه میمونه یا مثل یک نقطه میمونه، کمرش مثل یک مو میمونه. خب اگه کمر مثل مو باشه این چه زیبایی داره، اگه دهن به اندازه یه نقطه باشه این چه حسنی داره. ولی خب شعر است، احسن و شک اکذبوهو، از شعر آدم انتظار نداره که عیناً مطابق واقع سخن بگه. مبالغه هست درش، مجازگویی هست، مبالغه هم الا ماشاءالله. خب وقتی ما اینجور فکر کردیم که کتاب مذهبی هم یه همچی چیزیست، زبان شعریست، واقعیت ها رو نمیخواد بگه، هر جا گیر کردیم میگیم اینم یه جور شعری. خب ملاحظه میفرمایید که در آغاز نزول قرآن یکی از تهمت‌هایی که به پیغمبر اکرم می‌زدند گفتن که این نقول شاعرن، لقول شاعرن، یعنی شعر است. گفتن این هادا الا اساطیر الاولین، اینا اسطوره است. اونها بعد از قرن‌ها تازه به این فکر افتادن که برای نجات دادن کتاب مقدسشون از این که مخالف عقل هست و مخالف علم هست، تازه بگن شعر هست برای نجات این کتابشون. و چیزهای دیگری گفتند. کم کم حالا یه خورده حلاجی شد و صیقل داده شد و گفتن یک زبان خاصی سسن، زبان دینی غیر از زبان علمی و فلسفی و بیان حقایق هست. اینم یه زبان است، زبان سمبولیک، زبان نمادین به قول ادبای فارسی، زبان شعری، زبان اسطوره. اینها چیزهای مختلفی است که گفتن به هر حال انتظار نداشته باشید از کتاب مقدس که حقایق را بیان کنید. خب حالا شما اینا با خود قرآن مقایسه کنید که چقدر تأکید میکند به این که این شعر نیست، شعر شأن تو نیست، اینها حقیقت هست. یک داستانی رو وقتی میخواد نقل بکنه چند بار تأکید میکنه که این حق هست. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ. ولی خب این گرایش که این داستانهای قرآن هم افسانه هاست، اسطوره هاست، کم کم به مسلمان ها سرایت میده. اگه یادتون باشه بعضی از نویسندگانی که خودشون ها اسلام شناس هم معرفی میکردن، همین داستان حابیل و قابیل را گفته این سمبولیک است. این نشانه است. این حابیل و قابیل یکی کشاورز بوده، یکی عرض کنم که سرمایه دار بوده، و این قرآن میخواد بگه که سرمایه دارها اینا ظالم هستند، آدم کش هستند، و کشاورزا و مستضعفین مثلا آدم خوبی هست. یه همچی چیزهایی درست کردن که داستان قرآن یه داستان سمبولیک. و قرآن صریحاً میفرماید وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ. داستان واقعی است، حقیقتاً مسئله همین بوده، اما چون اینا تحت تأثیر فرهنگ اروپایی واقع شده بودند که اونها میگفتند تورات و انجیل سمبولیک هست، داستانش اسطوره هست، افسانه هست، خیال کردن قرآن هم رو باید همینجوری باشه. و چیزهایی از این قبیل که حالا ورود در این بحثش خیلی فرصت بیشتری میطلبه. این اولین کاری بود که برای نجات کتاب مقدس مسیحی ها انجام دادن. گفتن زبانش زبان واقع گویی نیست، اسطوره است، شعر است، سمبولیک است و چیزهای از این. بعد دیدن با اینم مشکل حل نمیشه، به یه جاهایی ساخر این شعر هم باید یه مناسبتی داشته باشه، یه چیزهایی اصلا نمیشه پذیرفت. اومدن یه راه های دیگری جستجو کردند و گفتند که این که میگیم شعر هست یا سمبولیک هست، این نه اینکه واقعا خود شاعرش یک معنای خاصی را نظر داشته، نه یه چیزی گفته تا هر کسی طبق ذوق خودش چیزی ازش بفهمه. همونطور که دیجا عرض کردم مثل کتاب حافظ که میگیم یه چیزی گفته، حالا ما معتقدیم که حافظ اون وقتی گفته مطالب خاصی در نظرش بوده، او یک مطالب عرفانی را به این زبان بیان کرده بودیم، ولی اونا میگن اصلا هیچ معنای خاصی در نظر نداشته، یه چیزی گفته تا هر کسی طبق دلخواه خودش و سلیقه خودش و شرایط ذهنیش یه چیزی ازش بفهمه. به این وسیله گفتن که ما باید مراجعه کنیم به اصطلاح کتاب مقدس، یعنی تورات و انجیل، و نیازهای خودمون را به یک صورتی با اونا تطبیق بدیم، به یه چیزایی ازش استنباط، وگرنه اصلا خود گوینده این کتابو، حالا خواه خدا باشه خواه پیغمبر باشه یا کسی دیگری، این معنای خاصی را اصلا نظر نداشت. برای این مطلب اون وقت هم شواهدی آوردن که خب اختلافاتی توش هست، اگر کتاب خدا باشه و مقدس باشه که نباید اختلاف داشته باشه، و نه مسائلی از این قبیل، و تفسیرهای مختلفی که علما کردن. گفتن خب از اول نزول تورات تا به حال علمای یهود، علمای نصارا در زمان نزول انجیل تفسیرهای مختلفی کردن، پس معلوم میشه که این کتاب قابل تفسیرهای مختلفه، هر کسی یه جور تفسیری میکنه همونم برایش خودش خوبه. این مطلب بیشتر الان موجش به کشورهای اسلامی رسیده، بعضی از روشنفکرهای غرب زده همینا نسبت به قرآن میگن، میگن قرآن هم یه معنای مشخص نداره، چند جور تفسیر داره، هر کسی باید همون جوری که میفهمه تفسیرش براش خوب ازش استفاده کنه، اما حق نداریم بگیم این درسته و دیگران غلطه. در این راستا برای اینکه اینا به کرسی بنشونند، خب شواهدی از کلمات علما بزرگان، آیاتی از خود قرآن، اشعار و عرض کنم که ادبیاتی از عرفا و شعرا جمع‌آوری میکنند و اینا را تحویل افرادی میدن که معارف دینیشون ضعیف هست تا اونا را جذب کنند. حالا انگیزشون چی هست خدا میدونه، از دو حال خارج نیست، یا واقعا یک رسالتی برای گمراه کردن مردم دارند، یا از رئیس و رؤساشون رئیس و شیاطین جناب ابلیس، یا از شیاطین غربی، یک احتمال اینه. و یه احتمالم اینه که نه، اونقدر گمراه هستند و خودشون در منجلاب شبهات شیطانی فرو رفتند و راه نجاتی پیدا نمی کنند، خیال می کنند مطلب همینه، دیگرانم رو باید همین بلا مبتلاشون کرد. مثل کسی که توی منجلابی افتاده، یکی میاد دستشو بگیره نجاتش بکشه، اونم می کشتش پایین. خودشون توی منجلاب گیر کردن، نجات پیدا نمی کنند، دیگرانم می خواهند بکشن پا بکشه خودشون. به هر حال چه انگیزه بدی داشته باشند و عالمن آمدن بخوان دیگران را فریب بدن، و یا به واسطه اینکه در جهل فرو رفتن، هر کس دیگه دستشو بده به دست اینا، اونا رو میکشنشون تو همین وادی جهالت. فرق نمیکنه، نتیجهش برای مردم یکیست. راه نجاتش این است که ما بیشتر برگردیم به سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و اولیاء و علماء دین، راهی رو که اونا نشون دادن برای فهمیدن قرآن، استفاده کردن از معارفش، اون راه را بپیماییم تا به یقین برسیم، معارف یقینی و غیر قابل تردید. اگر هم کسی نخواست و دنبال اینها رفت، خب مسئولیتش با خودش دیگه. از وظایفی که داریم اینه که واقعا روشن بشه که اون کسانی که بیشتر با قرآن مأنوس هستن و این رسالت رو بر دوش خودشون سنگینیش رو احساس میکنن که جلوی شبهات رو بگیرند، جلوی انحرافات رو بگیرند، هم خودشون بیشتر اهتمام کنند به قرآن کریم، از احترام ظاهری گرفته تا دقت در فهم و تفسیر، اون چه مربوط به ذهن و استدلال و فکر میشه، تا مقام عمل و تحقق به حقایق قرآن. اگه کسانی واقعا دلسوز هستند، تعهدی نسبت به قرآن دارند، دلسوزی نسبت به جامعه اسلامی دارند، این مراحل رو باید طی کنند. اولش عبارت ادب و احترام قرآن. در طول تاریخ مسلمان ها هر کس به هر اندازه‌ای که نسبت به قرآن ادب داشته و احترام کرده، از برکات قرآن بیشتر استفاده کرده. همین ادب‌های ظاهری، سیره بزرگان ما و علمای ما طوری بوده که در مقابل همین قرآن، همین کتابی هم کاغذ و صحافی شده قرآن، اونچنان احترام قائل می شدن که جایی که قرآن بوده پاشون رو دراز نمی کردند. یکی از، حالا من دوست ندارم اسم اشخاص ببرم، به هر حال موقع قرائت قرآن حتی تکیه به دیوار نمی کردن، یا روی پا می ایستادن قرآن را دو دست می گرفتن، یا دو زانو می شستن در مقابل قرآن، قرآن حتی با یک دست نمی گرفتن، با دو دست می گرفتن. قرآن را هیچ وقت روی زمین نمی گذاشتن، اگر روی زمین گذاشته بود قرآن بر می داشتن، اول می داشتن روی تاخچه بعد می شستن. خانوم هاشون در جایی که قرآن گذاشته بود لباس خودشون رو عوض نمی کردن، اول قرآن رو می پوشندن، توی صندوقی می گذاشتن یا چیزی می کشیدن روش، اون وقت لباسشون رو در می آوردن، جلو قرآن بدن خودشون رو ظاهر نمی کردن. این آداب و رسوم کم کم داره در بین ما ضعیف میشه. اینا چیزی نیست، اینا نشانه از احترام قلبی ماست، اون مهمه. بلا آداب ظاهری رعایت کردن این حرکات خود به خود چندون ارزشی نداره. باید این ادبها را رعایت کنیم تا قلب ما نسبت به قرآن احترام بیشتری قائل باشه. شوخی نگیریم. قرآنی که کلام خداست، وقتی قرآن میخونیم خدا داره با ما سخن میگه. باید فکر کنیم مثل کسی که در مقابل یه شخص محترمی نشسته باشه، یه شخص محترمی باش سخن میگه، چجور حرف با اون مواجه میشه. حالا هر شخصی برای هر کسی محترم باشه، فرض کنید شما یک مرجع تقلیدی، مقام معظم رهبری، برای شما میخوان صحبت بکنن دو به دو، شما حاضر میشید روتون رو بگردونید اون طرف کنید دلتون حرف با این و اون حرف بزنید؟ این بیادبی نیست؟ جایی که قرآن تلاوت میشه و باید دقت بکنیم، حواسمون رو جمع کنیم، درست گوش بدیم، انگار گوینده ای داره برای ما صحبت میکنه، باید توجه بکنیم به حرفش، نکنیم بیادبی است. گاهی جایی که دارن قرآن تلاوت میکنن میان سوالی میکنن، آدم مجبور میشه جواب سوال بده، ولی خود این بیادبی است. باید جایی که قرآن تلاوت میشه مثلا صدای بلند همه سکوت کنن، توجه کنن. این اولین قدم است. بعد در فهمیدن معانی قرآن توقع این نداشته باشیم که قرآن مثل یک کتاب چرز بکنم، کتاب خیلی ساده روان ابتدایی که توی مدارس برای بچه ها تدریس میشه اینجوری آب با باشه. خب این کتابی است که مجموعه معارفی که انسانها را به عالی ترین مقام میرسونه درش گنجانیده شده. نباید توقع داشته باشیم که همینطور که یه نگاهی کردیم این چهار کلمه عربی اگر بلد باشیم دیگه عمق قرآن رو باید بفهمیم. خب توی همین عباراتی که از نهج البلاغه نقل کردیم تعبیراتی بود، بحرون لا یدرک و قعره، دریاییست که کسی به عمقش نمیرسه. خب ما یه کتاب کفایه رو وقتی بخوایم بخونیم چقدر وقت صرف میکنیم تا پیش استاد یاد بگیریم که مرحوم آخوند چی میخواسته بفرماید؟ بعد چقدر حاشیه در اطرافش مطالعه میکنیم تا بیشتر اون معانی برای ما روشن میشه؟ این اندازه وقت حاضر نیستیم برای قرآن فهمیدن صرف بکنیم. برای قرآن به اندازه کفایه، به اندازه رسائل و مکاسب ارزش قائل نمیشیم که درست دقت بکنیم در معانیش. توقع داریم همین جور که میخونیم همه حقایقش رو بفهمیم. خب این توقع بی جایی است. البته همین اندازه هم که بخوانیم که آشنایی به زبان عربی داشته باشیم بهرهایی ازش خواهیم برد اگه همونش دقت بکنیم، ولی فکر نکنیم که این یک هزارم چیزیست که قرآن میخواد بفرماید. یک هزارم اون هم نیست. در لابلای این کلمات و ترکیبات انقدر معارف بلند پنهان است که مثل امام معصومی میخواد از اونها سر در بیاره و اون نکته ها رو ازش استفاده بکنیم. هر کس در دستگاه اهل بیت بیشتر کار کرده، رموز فهم قرآن رو بیشتر از کلمات اونها یاد گرفته، عمر خودش رو صرف فهم قرآن کرده، دل پاک نورانی هم داشته، از قرآن بیشتر استفاده کرده. اما دلهای آلوده ولا یزید الظالمین الا خسار. یکی از شرایط استفاده صحیح از قرآن اینه که دل ما پاک باشی، در مقام بندگی باشیم، از روی هوس نباشی. قرآن را برای فهمیدن و عمل کردن و تقرب به خدا بخوانیم و به کار بگیریم، نه برای اغراض دیگری، حالا یا برای بهبه و چهچه دیگران یا برای استفاده های مادی. العیاذ بالله، پناه بر خدا. این کسی قرآن را یا علوم قرآن را وسیله ارتزاق مادی و زندگی دنیاش قرار میده. چقدر پست همتی است. از این راه ها با این وسیله ما به عمق قرآن هیچ وقت نخواهیم رسید. باید همت خیلی بلند باشی. خب حالا با این استعدادهای متوسطی که ما داریم، آدم یه چیزی هم بگه که هیچ کس جز امام معصوم براش براش میسر نمیشه، خب دیگران مایوس میشن، میگن پس ما دیگه هیچ استفاده‌ای نمیتونیم از قرآن بگیم، بالاخره همه ما گناهکاریم و آلوده هستیم و پس هیچ دیگر از قرآن نباید استفاده بکنیم. نه، هر کسی به همون مرتبه ای از صفا و نورانیتی که داشته باشه که به حمد الله ایمان به خدا خالی از نورانیت نیست، هر قدر ضعیف باشه به همون اندازه میتونه استفاده کنه. اما سعی کنیم قدر خودمون، مرتبه خودمون رو بدونیم، توقع بیجا نداشته باشیم، بدونیم حد ما اینه. اگر به همون اندازه‌ای که حدمون هست وقتی فهمیدیم یه چیزی از قرآن را سعی کردیم اون را عمل کنیم، اون وقت خواهیم دید که فردا بهتر میفهمیم قرآن. اگه سعی کردیم اون نورانیتی که قرآن به ما عرضه میکنه اون را دریافت کنیم و در وجود خودمون تحقق ببخشیم، همونجوری که قرآن میگه بشین تا اندازه‌ای که میفهمیم و میتونیم، نمیگم یه تکلیف شاق، هر کسی در یه حدی میتونه از معارف قرآن، از دستورات قرآن استفاده کنه و عملی کنه. اینو سعی کنیم، تنبلی نکنیم. این اندازه رو در ایام ماه رمضان یه برنامه بگذاریم، شب نیم ساعت جای خلوت قرآن رو بخونیم، حواسمون رو اونچنان جمع کنیم که گویا زمان پیغمبر اکرم هستیم، از لبهای مبارک پیغمبر اکرم داریم میشنیم. یه همچه حالی را که بتونیم در خودمون پیدا کنیم و تمرین کنیم، اون وقت خواهیم دید که چه بابی از نورانیت و معرفت به دلمون باز میشه، کم کم یه چیزایی میفهمیم. اینطور که علما میگن، ما اگه نفهمیدیم معناش این نیست که اون چرا دیگران گفتند. یه داستانی از یه فرد عادی چون برام اتفاق افتاده بود در همون اوائل طلبیگی، اینا من بارها نقل کردم، امشب هم به یاد اون مرد که از دنیا رفته خدا درجاتش عالی کنی برای شما نقل بکنم. من شاید حدود 22 سالم بود، طلبه جوانی بودم، در تهران رفته بودم یه سماور بخرم، تازه سماور نفتی در اومده بود، رفته بودم یه سماور نفتی بخرم. یه فروشنده‌ای بود نزدیک مسجد شاه، یه سید بزرگواری، مغازه سماور فروشی بود، یه دکون گودی داشت، یعنی عمق داشت دکونش، اون عقب دکون نشسته بود. وقت رفتم در دکونش، قیافش منو جذب کرد، رفتم تا دکون سلام کردم و اونم لبخند زد و گفت بشین. ما طلبه جوان بودیم نشستیم، گفت شما اولین کتابی که میخونید توی مدرسه چیه؟ ما گفتم معمولا طلبه ها کتاب جامع مقدمات میکنن، اولش هم شرح امثله است. گفت اول این کتاب چی نوشته؟ گفتم نوشته اول الدین معرفت الجبار. گفت این اول الدین رو یاد گرفتی؟ من یهو دوزاریم افتاد که این سوال که اول چی میخونید، این سوال استفهام حقیقی نبود. گفتم نه. گفت پس دنبال چی میری؟ تو که هنوز اولش یاد نگرفتی، دنبال چی میری؟ شروع کرد صحبت کردن، دردسرتون ندم، اوائل صبح بود من رفتم اونجا تا نزدیک ظهر، تا ظهر پلوی این مرد نشستم، بعدم رفتم منزل نهار خوردم، برگشتم نشستم براش تا نزدیک غروب. صبح هم اومده بودم یه سماور بخرم بیام قم. در بین این صحبت ها وقت صحبت میکرد، حالا تیکه های شما امشب نقل بکنم برای شما، به اون نکته ای که میخوام استشهاد کنم برسم. گفت اینایی که سراغ غیر خدا میرن چی میخوان که خدا نداره؟ کسای دیگه چی دارن که خدا نداره؟ میگفت مثل باران عشق از چشما و محاسن سفیدش میریخت. گفت مگه او چی ندارد که سراغ دیگران میره؟ کم کم زبانش باز شد و اونس گرفتیم و بعضی از کرامات خودش و مکاشفات خودش رو برای من نقل کرد. گفت اوائلی که این حالات برای من پیدا می شد و این صداها رو می شنیدم، خیال می کردم که یک ملکیست، فرشتهیست، اینها رو به من وحی می کنه، الهام می کنه، و تعجب می کردم که من یه آدم عادی هستم، این صداها از کجاست؟ کی با من حرف میزنه اینا؟ مدتی این برای من یه مسئله بود که این صدایی که به من میشنم، گاهی میگه پاشو برو فلان جا فلان کاری انجام بده و آثار و برکاتی برش مترتب میشه، این صدا از کیه؟ این برای من یه مسئله بود، حل نمیشد تا اینکه یک شب در حال قرائت قرآن برای من حل شد. حالا چی حل شد و او چی استفاده کرد به اونش کار ندارم، منظورم این نکته است که یک آدم کاسب بازار تهران الهاماتی بهش میشه، داستانایی رو نقل میکرد که چه الهاماتی شد و چه کارهایی کردن و چه آثار و برکاتی برش مترد، و این براش مسئله میشه که این الهام کننده کیه؟ دنبال جوابش میگرده، جوابش را در حال قرائت قرآن میره. یعنی قرآن خوندن بسیاری از معضلات پیچیده عالم هست که میتونه برای انسان کشف بکنیم. ما گوش شنواش نداریم. اگر اونچنان که باید به قرآن احترام بگذاریم، اهتمام داشته باشیم به فهم قرآن و عمل قرآن، اون وقت خواهیم فهمید قرآن چه مقامی داره. چرا پیغمبر اکرم فرمود بزرگترین میراثی که برای شما جا میگذارم قرآن است، اما ثقل الاکبر فهو به کتاب الله. اهل بیتش فرمود ثقل اصغر هستن. این چه دریای عظیمی است، این چه موهبت بزرگی است که خدای متعال در اختیار ما گذاشته. مجانی در اختیار ما، زحمتی نکشیدیم که اینا رو پیدا کنیم. چشممون که باز شده قرآن رو دیدیم، همینطور هم الحمدلله حالا هم که نسخه‌های قرآن الا ماشاءالله به همون عادت کردیم، اهمیت ندادیم. اما گاهی یک جمله قرآن سرنوشت یک انسانی را عوض میکنه. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. و بسیاری از حقایقی که دهن بنده کوچکتر از اون است که اون حقایق را بیان کند و زبان من الکن از اون. به هر حال کسانی در مقابل چنین کتابی با این عظمت که امروز حتی تناسب حروفش هم کشف شده که چرا در فلان سوره فلان حروف به چه تعدادی هست، کلماتش چه تناسبی به هم داریم، ترکیباتش چه ترکیباتیست، چه خصوصیاتی داره، یک جمله یک مطلب در یک آیه با یک تعبیر بیان شده در یه سوره دیگه با یک تعبیر دیگری، اگه جاشو عوض کنید اصلا سیاق آیه به هم می‌خوره. لحن قرآن، سیاق قرآن، سبک قرآن، کلمات قرآن، تناسبی که بین آیاتش هست، تناسبی که بین کلماتش هست، تناسبی که بین حروفش هست، حتی تناسبی که بین، حالا این تعبیر رو به کار ببرم، بین نوت‌های قرآن هست، زیر و بم‌های قرآن، همه اینها اعجازه. وقت ما یه با قرآن اونجور معامله‌ای بکنیم که مسیحیین با کتاب دست ساخته خودشون کردن، کتابی که خودشون هم میگن مال خدا نیست، اونها برای اون کتابشون برای اینکه نجاتش بدن از سقوط اون تلاش ها را کردن، ما بیاییم برای یه همچو قرآنی بریم راهی که اونا رفتن بگیریم، بگیم قرآن معنای خاصی نداره، هر کسی با ذهنیت خودش چیزی میفهمه، مثل دیوان حافظ میمونه، باش فال بگیریم. از این بی انصافی بیشترم میشه؟ بله بله. شیطان 6000 سال قبل از آدم خلق شده بود، 6000 سال شیطنت کرده بود، از زمانی هم که حضرت آدم خلق شده تا حالا هنوزم داره بر تجاربش میافزاید، هر روز شیطان تر میشه. امروز یه شبهه دیگری را روشن فکران مسلمان ایران مطرح کرده که اصلا این کلام کلام خدا نیست، کلام پیغمبر است. پیغمبرم یعنی اون کسی که میگفت به من وحی میشه، یه حالتی براش پیدا میشد، احساس میکرد که مثلا از خدا چیزی بود، اما این را که گفته این کلام خودشه، یه مطلبی برای او کشف میشد، او به زمان خودش بیان میکرد، معلوم نیست درست فهمیده باشه. اینا یه کافر مشرک نمیگه، یه استاد دانشکده الهیات جمهوری اسلامی ایران میره میگه. تو سخنرانیاش هم میگه، تو مقالاتش هم میگه، تو کتاباش هم میگه. اول شروع کردن در عصمت پیغمبر و امام تشکیک کردن، از عصمت حضرت زهرا گرفتن، بعد عصمت سایر ائمه، بعد سایر عصمت خود پیغمبر در مقام عمل، بعد کمکن به شبهه در عصمت در مقام فهم. حالا اهل تسنن بعضیاشون مقام عصمت برای چهارده معصوم که قائل نیستن، برای پیغمبر در مقام رسالتش قائل هستن، در زمان رسالتش. اما این که پیغمبر وحی خدا را درست میفهمد و درست میرساند، این دیگه هیچ مسلمانی مسلمان، هیچ مدعی مسلمانی تا به حال کسی داره تشکیک نکرده بود که اقلا پیغمبر اون چرا از طرف خدا بهش وحی میشه درست میفهمه و درست میرسونه. این نص قرآن است، لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. این هم رو تشکیک کردن که مثلا دلیلی نداره که پیغمبر حرف خدا رو درست فهمیده باشه، برای اینکه پیغمبر بشر است، فهمش هم بشری است، بشر هم جایز الخطا است. خب بله، خودش هم فرمود انما انا بشران، همه فرمود یوحا الی. فرق پیغمبر با بشرهای دیگه همینه، او بشری است که خدا ضمانت می کند صحت فهمش را و صحت عملش را تا حجت باشه بر دیگران. و این مطلبی است که امروز در دانشگاه های ما روش مانور می دن، سخنرانی می کنن، کتاب می نویسن، مقاله می نویسن، براشون هورا می کشن، کف می زنن که مطالب جدیدی کشف شده. خب وقت گذشته و شما باید به عبادت بپردازید. یه چند تا جمله متناسب با اینها از نهج البلاغه براتون بخونم. در خطبه 17 نهج البلاغه است، ان ابغض الخلائق الی الله رجلان. دیشب براتون خوندم ان من احب عباد الله الی، محبوب ترین بندگان خدا را معرفی کرده بود که چگونه با قرآن انس میگیرن و حقایق قرآن را تلقی میکنن و عمل میکنن. حالا نقطه مقابلش، ان ابغض الخلائق الی الله، مبغوز ترین بندگان پیش خدا دو دسته آدمی زادن، رجلان. رجلان وکله الله الى نفسه، اول یه آدمی که خدا او را به خودش واقعی داشته، خدا با اون رحمت بی پایانش که هیچ موجودی را به خودش وانه میگذاری عنایت داره به اینکه اون را هدایتش کنی، به هیچ موجودی نمیخواد اذیت و آزاری برسه. اما در بین آدمیزادا که استعداد این دارن که اشرف مخلوقات برسن، گاهی خودشون را اونقدر پست میکنن که خدا هم دیگه به اونها عنایتی نداره، رهاشون میکنه. هم خودش رهاشون میکنه، هم به پیغمبرش هم میگه که این رو ول کن، رو تو از اینا بگرد. اون رحمت بی پایان خدا دیگه شامل حال این نمیشه. اون مظهریتی که پیغمبر اکرم نسبت به رحمت بی پایان خدا داره که بالمؤمنین رؤوف و رحیم، قد جاءکم من الله رسول من انفسکم حریص علیکم، یه همچو پیغمبری خدا بهش میفرماد فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. بعضی افراد هستن که پشت کنه طرف اینا، ولشون کن اینا رو. اونا کسانی هستن که با این که سخن خدا به گوششون میرسه، هدایت خدا بهشون میرسه، عمدن نشنیده میگیرن و جز لذت دنیا به چیزی نمیاندیشن. اعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. علمشون همینه، پایه علم و عالم شدن و استاد و پروفسور شدنشون همینه. چیزی دنبالش برن که یا به درد شکمشون بخوره یا به درد مادون شکمشون، چیز دیگه نمیفهمن، نمیخوان بفهمن. خدا یه همچه آدمی رو دیگه رها میکنه، به پیغمبرش هم میگه به اینها نپرداز، وقتت صرف اینا نکن. و کله الله الی نفسه، خدا اینا رو به خودشون ما میگذاره، رهاشون. فهو جائر عن قصد السبیل، یه همچه کسی که خدا رهاش کنه خب پیداست، این دیگه راه صحیح رو پیدا نخواهد کرد، منحرف خواهد شد از راه، کج میره دیگه. کجم که رفت دیگه برگشت نداره. مشغوفن به کلام بدعت و دعای ضلالت، شادمانی این شخص این است که یه حرف نو بزنه و مردمی رو گمراه کنه. یه چیز تازه من در آوردی بگی به یه دیگه گمراه، خوشش هم همین. سبحان الله، مشغوف به کلام بدعت و دعای ضلالت. وقتی ببینه یه حرفی رو گفت، یه کسانی گمراه شدند تابع او شدند، کیف میکنه، سرخوشیش به همین. فهو فتنتون لمن افتتن به، این فتنه ایست برای کسانی که فریب او را میخورن. ضالون ان هدیه من کان قبله، از روش پیشینیان جدا میشه، به حرفهای نو، روشهای جدید، حرفهایی که هیچ اساسی نداره، پایه و مبنایی نداره. این یه جور آدمی است. مضل لمن اقتدا به فی حیاته و بعد وفاته، تا زنده است مردم گمراه میکنه، بعد از مرگش هم باز پیروانش از حرفای او، از نوشته های او گمراه خواهند شد. این مبغوز ترین خلایق پیش خدا است. میدونید مبغوز ترین خلایق یعنی چی؟ ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. همین آدمی که میتونه خلیفت الله باشه و اینقدر احترام داره و لقد کرمنا بنی آدم، به اونجایی میرسه که قرآن میگه مثله کمثل الکلب. این که قرآن فرمود انسان خلیفه خداست، حالا کدام انسان، حالا در مقام بحثش نیستیم، یا کرمنا بنی آدم، تاج کرامت بر سر انسان گذاشتی، این از ناحیه اوست، اون نعمتی که خدا ابتداعا به انسان میده، یعنی استعدادی که در این وجود قرار داده که میتونه او را به مقام خلافت اللهی برسونه. اما این معناش نیست که هر انسانی دارای این شرف و کرامت خواهد موند. اینجور اینقدر ما فکر نکنیم که هر انسان اونچنان اومانیست بشیم که از خود اومانیست هم جلو بیفتیم. کرامت انسان، حرمت انسان، ولو انسان کافر باشه، ولو انسان منافق باشه، ولو انسان لامذهب باشه، ولو انسان فتنگر باشه، ولو انسان گمراه کننده باشه، ولو انسان شیطان باشه، بگیم کرامت داره انسان، از حرمت داره انسان. کی گفته هر انسانی حرمت داره؟ انسانیست که از سگ بدتره. قرآن میگه ان شر الدواب، بدترین جنبنده ها میشه بعضی انسان ها، یعنی از هر کرمی، از هر سگی، از هر میکروبی بس داره. اینقدر ما از اومانیست های اروپا اومانیستر نشیم. بله، خدا بر این موجود اونچنان استعداد آفریده که اگه درست به کار بگیره میتونه به مقامی برسد که فرشتگان هم به اون مقام نمیرسن. اما عکسش هم هست که اگه سوء استفاده هم بکنه از استعداداتش، اونقدر پست میشه که خودش خواهد گفت یا لیتنی کنتو ترابا، کاش خاک بودم و انسان نمیشدم و به این پستی نمیرسیدم. چنین انسانی که شادیش جز گمراه کردن دیگران نباشه، این چه ارزشی داره؟ این چه کرامتی داره پیش خدا؟ این بدترین شیاطین است، بدترین جنبندگان است، از هر چیز آلوده پستی پستر پیش خدا. صرف این که صورت و صورت و انسانن و قلب و قلب و حیوان، دیشب خوندیم، صرف این که روی دو پا راه میره که شرافت نشد. این مبغوظترین خلایق گمچ آدمی است. امیرالمومنین تو نظر بلاغه میفرماید تا اونجایی که میرسه فرمود دو نفر هستن که پیش خدا از همه مبغوظترن. یکی اون آدمی است که از اول اصلا خدا رهاش کرده، به خودش واگذاشت، اصلا راه حقی نمیشناسه، اسلامی قبول نداره، نداشته و ندارد. یک کسی دیگری است، من اینجور نیست که اصلا با اسلام اناد داشته باشی، با دین اناد داشته باشی، هیچ اعتقاد حقی نداشته باشی، هیچ اعتقادی به خدای پیغمبری نداشته باشی، نه، این در جهل فرو رفته، اناد نداره، اما در یک گردابی از جهالت گیر کرده، در یک منجلابی از فساد و شبهه و شک و تردید گیر کرده که راه را نمیتونه پیدا بکنه، میلوله توی این جهالت‌های خودش. و رجل قمش جهلا موضع فی جهال الامه، آدمی است که توی منجلاب جهل گیر کرده و توی شبهات خودش میلوله و همین شبهات رو به دیگران هم اهدا میکنه، در اختیار دیگران هم میگذاره. این دوتا آدم مبغوظترین خلایق پیش خدا هست. خب پیداست اون اولی از این هم مبغوظتره، چون از اول با عناد با خدا و گمراه کردن خلق خدا عالمن آمدن به میدان اومدی. دومی وسط راه گیر کرده تو جهل ها فرو رفته و راه را گم کرده. در مقابل اینها کسانی هستند که خدا نور بصیرت در دلشون قرار داده، راه حق را شناختن، پیامبر حق را و پیشوای معصوم را شناختن، سرنخ را از اونها گرفتن، راه را از اونها یاد گرفتن و دنبال کردن تا اون اندازهی که همت داشتند و توفیق الهی یاریشون کرده به مقامات بالای انسانیت رسیدن. وقت گذشته، من دیگه بقیه یاد داشتم و نمیخونم وقت شما را نگیرم. پروردگارا تو را به حقیقت قرآن قسم میدیم که آلودگی های قلب ما را برطرف بفرما. توفیق استفاده از نور قرآن و اهل بیت به همه ما عنایت بفرما. ما را از شبهات شیاطین انس و جن محفوظ بدار. فرزندان ما را تا روز قیامت از شیعیان امیرالمؤمنین قرار بده. در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما. سایه مبارک مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، اساتید، مفسرین قرآن، فقها، علمای دین بر سر ما مستدام بدار. توفیق قدردانی از نعمت وجودشون به همه ما، مرحمت بفرما.
السلام علیکم و رحمت الله.